و با احترام در خدمتون خواهیم بود انشالله تا ساعت 22:10 امشب با ارائه مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست در این فرصت و مجال چند ساعته تقدیم حضور شما بزرگواران و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی بکنیم. انشالله که فرصت همراهی با ما رو خواهید داشت. اما در اولین قدم میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در استودیو برنامه گفتگوی اقتصادی که امروز قرار هست به موضوع نقش فرانسویان در عقب افتادگی صنعت خودروی کشور بپردازن.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز بخیر. به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو خوش آمدید. محمد محمودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض می کنم. در برنامه امروز قصد داریم تا به نقش فرانسویان در عقب افتادگی صنعت خودروی کشور بپردازیم با حضور کارشناسانی که خدمتتون معرفی خواهم کرد. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که خدمتتون در زمان مناسب اعلام خواهم کرد که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون اسامیشون اعلام خواهد شد. راه‌های تماس با ما شماره پیامک 30,000-35 و تلفن‌های تماس با ما 278-610-35 و 226-52-285 با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرات خودتون مطلع نمایید. همچنین شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. همکاران عزیزمون گزارشی رو تهیه کردن که با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم و ادامه برنامه رو خدمتتون خواهیم داشت.
مهمترین دلیل عقب ماندگی و درجا زدن صنعت خودروی ایران تجربه ی همکاری با فرانسوی‌ها در 30 سال گذشته است. در واقع کیفیت همکاری با فرانسوی‌ها اصلی ترین عامل وضعیت فعلی خودروسازی کشور است. از اواخر دهه 60 با راه اندازی خط تولید پژو 405 در ایران همکاری با فرانسوی‌ها آغاز شد. دستیابی به دانش فنی و امید به خودروساز شدن از مسیر مونتاژکاری محصولات فرانسوی‌ها و سپس مهندسی معکوس از اواخر دهه 60 پایه‌ریزی شد و به دلایل متعدد از جمله مقاومت فرانسوی‌ها در انتقال دانش و غفلت از توانمندسازی صنایع پایین دستی برای تأمین قطعات این خودروها محقق نشد. نتیجه چنین سیاست‌گذاری، استمرار تولید محصولات از رد خارج فرانسوی در ایران با کیفیتی پایین‌تر از نسخه‌های اولیه و با وابستگی قابل توجه ارزی بوده که در شرایط محدودیت منابع ارزی و خروج فرانسوی‌ها از ایران، زیرساخت‌های تولید خودرو نیز در کشور دچار اختلال می‌شود. این همان تجربه دردناک دو دوره تحریم ایران در سال‌های 91 و 97 است. البته انحصار و اطمینان از فروش محصولات در بازار و ناسازگاری ماهیت خودروهای فرانسوی با شیوه استفاده از خودرو در ایران نیز در عقب ماندگی صنعت نقش داشته است. فرانسوی‌ها با مونتاژ خودرو و وابسته نگه داشتن ایران به فناوری و قطعات منفصله صرفاً به دنبال دستیابی به بازار بکر خودرو در ایران با دور زدن حقوق گمرکی هستند، چرا که واردات قطعات منفصله خودرو تعرفه نازل‌تری نسبت به واردات خودرو دارد و به این روش محصول نهایی رقابت پذیری بیشتری در بازار نسبت به مشابه وارداتی دارد. آقای دکتر سید یاسر جبرائیلی در مورد دلایل پیشرفت کره و ژاپن در صنعت خودرو گفتند:
برخلاف تبلیغاتی که داره میشه، ژاپن یا کره جنوبی اینجوری نبوده که مثلا سرمایه آمریکایی بریزه داخل ژاپن و کره جنوبی مثلا اینا پیشرفت کنند. مثلا تو آمریکا با آمریکا رابطه‌شون خوب بوده دیگه، این دوتا اصلا اینجوری نبوده. ببینید این ماشینی که اینجا انداختن اسمش تویوپته. اچه این تویوپت مال شرکت تویوتاست که اون موقع اسمش تویودا بود. جنرال موتورز و فورد در نیمه اول قرن بیستم در ژاپن داشتن خودرو می ساختن. جنرال موتورز و فورد داشتن توی ژاپن خودرو می ساختن، آمریکایی بودن. جریان لیبرال اگه مثلا جنرال موتورز می اومد اینجا خودرو می ساخت، دیگه خدا رو بنده نبود دیگه، ما نمیتونیم جواب آقا دیگه ما رفتیم آمریکایی آوردیم اینجا خودروساز شده. ژاپنی ها جنرال موتورز و فورد رو از خاک خودشون بیرون کردن، گفتن تا زمانی که اینا اینجا هستن ما خودروساز نمیشیم، بیرونش کردن. چند سال زحمت کشیدن، 25 سال به تعبیر اینو ساختن، صادرش کردن به آمریکا، هیچ کی نخرید، برگشت. یه جریان تو کره راه افتاد، گفت که ما خودروساز نمیشیم، ما ارزشو نداریم، بریم همینا رو خواهش کنیم، التماس کنیم بیاییم اینجا برای ما خودرو بسازن. دولت ژاپن موافقت چیز که مقاومت کرد، گفت نه خودمون باید سرمایه گذاری کنیم. کشوری که صنعت خودروی موفق نداشته باشه تو هیچ صنعتی موفق نمیشه. صنعت خودروی صنعت زیرساختی، باید حتما ما خودرو داشته باشیم. اینجوریه که شما میبینید ژاپن بعد از چندین دهه تلاش مستمر، سرمایه گذاری، حمایت دولتی و بسیج همه امکانات علمی کشور شده رتبه یک خودروسازی دنیا. شرکت تویوتا را میبینید. ما چیکار کردیم؟ ما تصورمون این بوده، یعنی ما که جریان لیبرال که روی کار بوده در دهه اواخر دهه 60 اومدن روی کار دولت سازندگی، گفتن که ما باید با تکیه به غرب بیایم خودروساز بشیم. مردم الان خیلی ما فکر میکنن که دولت داره خودروسازی رو حمایت میکنه، این تصور اشتباه. دولت ما از خودروسازی فرانسه داره حمایت میکنه. از سال 68 پژو اومد در ایران مستقر شد و با این امید و وعده که قرار ما با همکاری پژو خودروساز بشیم. ببین چقدر وعده عظیمه. 30 سال از اون موقع گذشته، این وضعیت صنعت خودروی ماست. تا زمانی که ما پژو و رنو رو از ایران خارج نکنیم، امکاناتمون رو بسیج نکنیم، خودروساز نخواهیم. اینا فناوری به شما نمیدن. به هیچ عنوان فناوری شما. شما الان ببینید بعد از برجام چقدر ما قطعات خودرو وارد کردیم. شما این خودرو شما نمیسازید. چرا دارید وارد میکنید؟ این مسیر بنبست تکیه به غرب برای پیشرفته. کره جنوبی و ژاپن اصلا اینجوری نبوده. ببین از 1976 که آمار هست تا 1992 سهم FDI Foreign Direct Investment یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی توی تولید ناخالص داخلی کره جنوبی به 0.5% هم نرسیده. سهم FDI سرمایه گذاری خارجی توی GDP تولید ناخالص داخلی کره جنوبی 0.5% بود. این دوره توسعه کره جنوبیه. دوره توسعه کره جنوبیه. ببین بعدی این ژاپنه. خیال نکنید الان ژاپن رفته با آمریکا دوست شده، اجازه داده سرمایه‌های آمریکایی بیان اینجا و بریزن، نزدیک به صفره سهم سرمایه‌گذاری خارجی توی توسعه کره جنوبی، صفر.
به نظر شما بهترین راهکار خروج از این بنبست چیه؟
بله، گزارش بسیار جالبی بود که تا حدودی متوجه شدیم که علت عقب موندگی صنعت خودرو البته به صورت کلان چه هست، و با حضور مهمانانی که در استودیو تشریف دارن که خدمتتون معرفی خواهم کرد به کم و کیف موضوع میپردازیم. انشالله بتونیم نتیجه کاملی رو بگیریم از این عقب ماندگی و این وابستگی که داریم. مهمانان عزیزمون در استودیو جناب آقای بهرام، جناب آقای مهندس بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای مهندس.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که این بحث امروز بتونه یه مقدار روشنگرانه باشه و فرصت کافی داشته باشه برای تحلیل جامع موضوع.
انشالله. جناب آقای دکتر سید علی موسوی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض.
من هم عرض سلام احترام دارم محضر حضرت عالی و مهمانان محترم و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
خشم جناب آقای مهندس سعید خلج، کارشناس صنعت خودرو. آقای مهندس خدمت شما سلام.
منم سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، مهمانان عزیز و در خدمتتون.
خشم جناب آقای شهریاری با شما شروع بکنیم. گزارش به عقیده من کامل و خیلی صریح بود. ما از ابتدای انقلاب خودروسازانی که آشناییت کامل رو داشتن با صنعت خودرو و پایه‌های تولید خودرو و اون رشد و شکوفایی که در صنعت خودرو در اوایل انقلاب ما داشتیم، به دلیل وقوع انقلاب و خروج این افراد از کشور و در اختیار گرفتن مدیریت خودروسازی‌های ما به دست افرادی که قطعاً زیاد نابلد بودن و جریانات فکری و هیجانی که ما در ابتدای انقلاب داشتیم و بعد از اون جنگ 8 ساله‌ای که ما داشتیم، این باعث شد که صنعت خودروی ما یک صنعت ضعیفی بشود و در مقابل صنعت خودرو در دنیا در حال پیشرفت بود، تکنولوژی در حال رشد بود، ما یک حالت کششی رو داشتیم، از این طرف عقب افتادیم، از این طرف صنعت خودروی دنیا به جلو رفت. دیدگاهتون رو می‌خواستم ببینم به صورت کلی که دلیل این اتفاقات و اینکه صنعت خودروسازی ما عقب افتاده آیا واقعا این موارده یا نه.
اجازه بدید من یک کمی برگردم، این بحثی که شما کردین کاملا درسته، یک کمی برگردم به قبل از انقلاب. ببینید صنعت خودروی ما اگر بگیم از چه زمانی شروع کرد به کار کردن، البته می‌دونید که از سال 1338 اولین خودروها تو ایران شروع به مونتاژ شد، اما صنعت خودرو ما به شکل حرفه‌ای از سال 1346 که اولین پیکان تولید شد به مفهوم واقعی خودش وارد عرصه عمل شد. سال 1346 در دهه 40 که سرعت رشد تکنولوژی خیلی کند بود، تا سال 57 که انقلاب شد بیش از 11 سال به طول نینجامید و این 11 سال زمان کافی برای پا گرفتن صنعت مثل صنعت خودرو که صنعت حالا ریشه‌ای هست به دلیل اینکه صنایع بالادستی و پایین دستی وسیعی رو به خودش مشغول میکنه زمان طولانی نبود. همونطور که گفتید بعد به انقلاب ما رسیدیم و بعد از اون درگیر جنگ 8 ساله شدیم که صنایع خودروسازی ما اکثرا در خدمت ساخت تجهیزات جنگ بود و بعد در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی قانون خودرو تدوین و تصویب شد. تنها صنعتی در کشور که قانون داره صنعت خودروست. و سال 72 آغاز یک در واقع نهضتی شد ناگفته و 4 نفر آدمی که به نظر من کاریزماتیک تونستن تو این قضیه حرکت بکنن و شرایط زمان بهشون این اجازه رو داد، چون نیاز داشتیم، دلار نداشتیم و خیلی چیزای دیگه، عوامل دیگه، باعث شد که صنعت خودرو ما شروع کنه به رشد کردن با یه تفکر ساخت داخل کردن. من یه نکته رو همیشه گفتم بازم میگم، ما یه واژه‌ای رو داشتیم به نام خودکفایی که به نظر من یک واژه
دولتی بودن.
الان عرض می‌کنم، الان عرض می‌کنم، این واژه‌ای که میگن خودکفایی به نظر من یک واژه گمراه کننده است و یه دروغ بزرگه. ما ساخت داخل یه بحث، خودکفایی یه بحث دیگه است. خودکفایی یعنی بی‌نیاز از همه جای دنیا، اصلا چنین چیزی وجود نداره در قرن 21. اما ما باید به سمت ساخت داخل می‌رفتیم. این 4 نفر، آقای قربی بود در ایران خودرو، آقای ویسه بود در شرکت سابکو، آقای ابراهیمی بود در شرکت سایپا و آقای احمد رفعت در شرکت سازگستر. این 4 نفر در این 2 تا شرکت بزرگ بحث ساخت داخل را آغاز کردن. ارقام حرفای جالبی میزنه. ببینید ما تا قبل از سال 72 و قبل از این نهضتی که عرض کردم، تولید خودروی کشور ما به 19000 دستگاه خودرو می‌رسید. بین سالهای 72 تا 84 یعنی ظرف 12 سال ما از 19000 خودرو رسیدیم به 1,650,000 دستگاه خودرو. ساخت داخلمون از 4-5% به بالای 95% رسید. یعنی حرکت بسیار وسیع و انقلابی انجام شد. اما متاسفانه در سال 84 و با روی کار اومدن دولت نهم، تمام آنچه ریشته بودن پنبه شد و تمام اون تخریب شد. با تغییر و با اون سونامی مدیریتی که ایجاد کردن از وزارتخونش تا مدیرانش، باعث شد که این صنعت مسیر خودش رو از دست بده و اون به اصطلاح پیامی که دادن که دیگه به جای غرب به سمت شرق بریم و شروع کردن به واردات قطعات و ملزومات دیگه از چین. اما علت اصلی رو من عرض کنم. ببینید اگر کره، اگر ژاپن، من برعکسی که حالا بحث کارشناس برنامه‌تون یه چیزیش درست بود یه چیزیش غلط به نظر من، این که میگن حمایت دولت از خودروساز فرانسوی به نظر منم درست میاد، ولی این که میگن ژاپن و کره اینا رو بیرون کردن، نه بیرون نکردن، اتفاقا از اونها استفاده کردن، اینا رو چکیده کردن و رفتن تو عمق دانشش. ما نکردیم. چرا؟ چون برنامه نداشتیم. اونا برنامه داشتن، صاحب برنامه بودن. چرا صاحب برنامه بودن؟ چون به بخش خصوصی سپردنش، نه به بخش دولتی. بخش دولتی نگاهش فقط نگاه حفظ میز خودشه، نه حفظ
اجازه بدید، اگر اجازه بدید، چون امروز 10 دقیقه هم وقت برنامه‌مون کمتره، به خاطر که بتونیم
من یه نتیجه گیری کوچیک بکنم، ختم می‌کنم موضوع رو. ببینید داشتن یک برنامه مدون مثل کره که با یک برنامه اومد و بعد اومد صنعت طراحی خود رو تو کشور خودش نهادینه کرد، با ما که نکردیم خیلی فرق می‌کنه. ما در با بحث مونتاژ باقی موندیم، ما نرفتیم به سمت طراحی خود رو، ما نرفتیم به سمتی که نوآوری بکنیم. کردیم این کار ولی قلم پاشو خورد کردیم. ابتدای قضیه با سمند که همه به سمند دارن انتقاد میکنن، به نظر من سمند خودروی ملیه و به نظر من برندیه که جای دیگه وجود نداره. اما ما در بعد در واقع بستر ابتدایی قضیه بودیم، بعد اجازه میدادن حرکت میکردیم، بعد میتونست تغییر بکنه. بعد رفتیم سراغ پلتفرم رنو که بتونیم اون کارو بکنیم، اونم که با
حالا اونو وارد تو مرحله دوم ان شاء الله واردش میشیم. جناب مهندس خلج، ما موقعی که داریم برمیگردیم به خودروسازان دنیا، میبینیم بهترین کارشناسان، بهترین طراحای خودروسازی دنیا ایرانی ها هستن. و ما چرا صنعت خودروی ما دنبال جذب تکنولوژی نیست و همیشه دنبال مونتاژ؟ البته یک بحثش اینه که مدیران خودروسازهای ما این کاره نیستن، مدیران خودروسازهای ما بیشتر به جایی که دنبال صنعت باشن دنبال سیاست هستن. مدیران که الان در عرصه خودرو دارن فعالیت میکنن بیشتر جریانی هستن تا صنعتی باشن، اینا همه جای خود. ولی دیدگاه شما رو به عنوان کسی که در صنعت خودرو بودین و آشنایی دارین با این مسئله، میخواستم بدونم چی هست.
بله بسیار هم درسته. عرض میکنم که صنعت خودرو هم دیگه فرمودید درگیر مسائل سیاسیه، یعنی که مهمترین عوامل افت صنعت خودرو اصلا از روزی که حالا مباحثی که به قول استادمون بحثای خودکفایی اینا تو صنعت رو افتاد، درگیری های سیاسی تأثیر گذاشت. مدیران سیاسی، افرادی که در صنعت خودرو بودن، اینا کسایی هن که با این جریان میان با اون جریان میرن، تفکرات صنعتی پشت این جریان نیست، تفکرات سیاسی پشت این جریان. برنامه هم که وجود نداره، یعنی برنامه بلند مدتی که وجود نداره، برنامه با تغییر دولت ها با تغییر سیاست ها عوض میشه، یه چیز دیگه میشه، اصلا یه داستان دیگه پیش میاد. خب وقتی که برنامه وجود نداره، جریان هم جریان سیاسیه، نه جریان اقتصادی، نه جریان صنعتی، طبیعتا خب نباید رشد و پیشرفتی داشته باشه صنعت. بزرگترین طراحان دنیا، نه حالا تعداد خاصشون که مشخصن، بزرگترین طراحان دنیا الان ایرانی هن و مایه افتخار صنعت خودرو در دنیا، در کشورهای صاحب برند، یعنی در کشورهای کار میکنن که خب به هر حال تو زمین خودرو حرف دارن برای گفتن. مباحث سیاسی، جریانهای سیاسی اجازه نمیده. یعنی حالا یه بحثی هستش به اسم این که مدیریت هم که خب به هر حال شرایط خاص خودشونو دارن، اجازه به کارگیری این نیروها داده نمیشه، حالا با عوامل مختلف هم درگیر این مسائل. نگاه صنعت خودروی ایران نگاه اصلا قرار نبوده که برنامه‌ای واسه این جریان نبوده، این نگاه مونتاژ که روز اول اموزه 40 شروع شده همچنان ادامه داره. در مواردی دولت‌ها و حالا وزارتخونه‌هاشون یه حرکتایی می‌کنن، اتفاقات خوبی هم می‌افته، ولی در مواردی هم خب برحال اصلا کل ماجرا از بین میره. من فکر می‌کنم اصلا نگاهی در سیستم خودروی ایران وجود نداشته به این قضیه که قرار باشه ما یه برند بزرگی بشیم، قرار باشه افتخار باشیم بابت تولید ملیمون، یه همچین قراری اصلا وجود نداشته و امروز هم همینطوریه، یعنی روال امروز هم به همین سمت داره میره جلو.
بله جناب آقای موسوی، سخنهای کارشناسان عزیزمون رو که در صنعت خود رو هستن شنیدین و گزارشی هم که همکارانمون تهیه کرده بودن، دلایل و محتویات صنعت خود رو که در چه مرحله‌ای بوده و از کجا به کجا رسیده و توضیحاتی هم که من خدمتتون دادم که این توضیحات من برگرفته از نشریات و روزنامه‌های مختلفی بوده که از جریانات مختلف ما جمع‌بندی کردیم و خدمتتون ارائه دادیم. دوستان اشاره کردن به قانون خودرو، قانون صنعت خودرو، خیلی جالبه، من تا الان این قانون رو نشنیده بودم. مجلس شورای اسلامی هم همیشه و وزارت صنعت و معدن هم ما همیشه درگیر بودیم، هر موقع بحث خودروسازی بود، هر موقع بحث خودرو بود، همش دنبال حاشیه‌ها بودیم، دنبال این بودیم چرا امروز خودرو گران شده، چرا امروز مردم تو صف هستن، چرا پولای مردم رو گرفتن ولی کلا سر مردم گذاشتن، خودروهاشون رو به موقع تحویل نمیدن، چرا تعهداتشون رو انجام نمیدن، همش درگیر این مسائل حاشیه صنعت خودرو بودیم، هیچ موقع نرفتیم دنبال این که بگیم آقای دولت به تو چه، میای مدیر سیاسی رو داری میذاری بر عرصه صنعت خود رو، آقای دولت تو چی کاره هستی داری در صنعت خود رو به عنوان یک صنعت مادر کشور که همه میترسن در این خودروسازی رو تعطیل کنن و بگن خودرو از بیرون کشور بیاد داخل کشور، میگن انقدر نیروی انسانی داریم در صنعت خود رو، انقدر ما سرمایه گذاری ها داریم، چرا مجلس شورای اسلامی در این ارتباط نمیخواد اقدام عملی انجام بده که ما لااقل دست این فرانسویان که به عقیده من خیلی زیرک بودن و زیر ساختای صنعت خودروسازی ما رو به تناسب و به نیاز خودشون از ابتدای انقلاب از اون خلأ استفاده کردن و وارد صنعت خودروسازی شدن و ما هیچ چاره‌ای هم ظاهرا نداریم به جز اینکه از صنعت اینا استفاده بکنیم، هرچند گزارشاتی در رسانه‌ها من دیدم که مثل که اوایل انقلاب جناب شهریاری بنز رو ما باشون وارد مذاکره شده بودیم که بنز در کشور فکر کنم در یزد بود یا در اصفهان بود تولیدش انجام بشه، مجلس شورای اسلامی در این ارتباط نمیخواد اقدامی انجام بده.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدا قوت به حضرت عالی و به دوستان کارشناس و همکارانتون دارم. و سوال بسیار جالبیه. بعد ما در کمیسیون صنایع و معادن انصافا یکی از دغدغه‌های اساسی من همینه، چون گفتیم که مجلس 11 حداقل که یه مجلس انقلابیه باید توی موضوعات هم انقلابی ورود کنه. خب حرکت انقلابی چیه؟ این دوستانمون یه اشاراتی داشتن به تاریخچه خودرو و اینجا یه مقایسه‌ای انجام گرفت، مثلا مقایسه با ژاپن، با کره کمی ناقص. من اعتقادم اینه که اگه این که مثلا میبینیم کره موفقیتی داشته، من اینو اصلا چون جدی مطالعه کردم، من چون خودم در کارگروه خودرو هم هستم توی کمیسیون، خب میخواستم یه تاریخچه‌ای هم مطالعه کنم بالاخره موفقیت هایی که در صنعت خودرو جهان داره بالاخره عواملش چیه، راهکارهاشون چی بوده و ما بالاخره باید استفاده کنیم و خودمون بیایم یه استراتژیکی رو تعریف کنیم. بعد من در بحث کره دیدم که کره‌ای‌ها برعکس روش ما، در حقیقت اینا اومدن قطع واردات قطعه رو ممنوع کردن، بعد واردات خود رو آزاد کردن، بعد ما برعکس کردیم، ما اومدیم در حقیقت واردات خود رو ممنوع کردیم، قطعه رو آزاد کردیم. در حالی که ببینیم که یکی از بحثایی که در بحث خودرو صنعت خودرو خیلی مطرحه بحث قطعه هست، که امروز وقتی که ما در کمیسیون صنایع مسئولین مختلف خودروسازی رو میاریم میگیم که چرا بالاخره خودرو کمیابه، چرا بالاخره مردم با این وضعیت افتادن، چرا قیمت ها گرونه، خب میگن که بحث نوسانات قیمت ارز و فلان، میگه ما چه ربطی به اینکه ساخت داخلی یا چه ربطی به قیمت نوسانات قیمت ارز اینا داره، میگه ما خیلی از قطعاتمون وارداتیه، بعد بحث واردات هست، بحث تاثیر بالاخره ارز اونجا هستش اینا، بعد بس میبینیم که بس ما باید روی قطعه حساس بودیم.
اتفاقا من روی قسمت بحنا. بحث شما نظر دارم. ببینید ما چون که ما درگیر مسائل کاری دیگر هم هستیم در بیرون، زمانی که عرض 4200 تومانی رو دادن به صنایع، خودروسازای ما بسیار کار ناشایستی انجام دادن و من توقع من از وزارت صنایع معدن، البته وزارت صنایع معدن هم یک نوع درگیر شده با صنعت خود دیگه، من و تو نداره وزارت صنایع، اومدن ارز 4200 تومانی رو در اختیار خودروسازان ما گذاشتن. ما در داخل کشور داشتیم قطعه می ساختیم، داشتیم قطعات می ساختیم، اینا اومدن چون که این ارز 4200 تومان براشون ارزونتر در می اومده، این یک نوع خیانت به عقیده من. ارز 4200 تومان رو در اختیار گرفتن، رفتن از کشور چین، از کشور ترکیه قطعه وارد کشور کردن. این قطعه ساز ما باعث شد که به فلاکت بیفته. من اجازه بدید جناب آقای جبال بارزی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی پشت خط هستن. سلام عرض میکنم جناب آقای جبال بارزی، خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مهمانان محترم در خدمت شما.
نمیدونم چقدر صحبت‌های کارشناسان عزیزمون رو شنیدید. ما دوستانی که در استودیو تشریف دارن جناب آقای مهندس بهرام شهریاری هستن از کارشناسان صنعت خودرو، جناب آقای مهندس سعید خلج هستن، ایشون هم از صنعت خودرو هستن، جناب آقای دکتر سید علی موسوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستن. ما دنبال این هستیم که این فرانسویان از ابتدای انقلاب که اومدن از اون هیجانات اول انقلاب استفاده کردن و قطع کردیم ارتباطمون رو با خارج از کشور، بحث جنگ شروع شد، بحث مدیران ناکارآمد شروع شد در صنعت خودرو، اینا اومدن با زیرکی کاملی صنعت خودرو ما رو در دست گرفتن و تحریم‌ها که سال 1391 و 1397 انجام شد، اینا بلافاصله کوله بارشون رو برداشتن، از کشور خارج شدن، رفتن، ما موندیم و با یک صنعتی که وابسته به اونا بودیم و هیچ موقع هم تکنولوژیشون رو در اختیار ما نذاشتن. دیدگاهتون رو می‌خواستم در این ارتباط بدونم.
خواهش میکنم. البته من از همین جای بس الان وارد شدم. صحبت دوستان خبری ندارم، یعنی اطلاعی ندارم و عذرخواهی میکنم. از به حضور شما که در خصوص بس فرانسوی ها، خب به حال هم توی فرمانده ابتدای انقلاب وارد شدم و با سیستم خودروسازی ما به حال کار میکنم. این در هر جای دنیا به حال انتقال تکنولوژی میتونه اتفاق بیفته، در جای دیگه هم بوده، تو کشور ما هم بوده. اینکه ما چه قراردادی داشتیم و چگونه قرارداد بستیم که نتونستیم تکنولوژی به اون معنا مفهوم منتقل کنیم و خدمت شما عرض کنم که به حداقل برسونیم وابستگی رو، باید تو قرارداد جستجو کرد. ولی اینکه در
البته خارج از قرارداد تجارت، عقل و منطق اینو ایجاب میکنه که ما برای گرفتن یک تکنولوژی سراغ یک کشور نریم، سراغ دو تا برند بریم، لااقل این دو تا رو به جون هم بندازیم، استفاده کنیم از این دعوای بینشون.
حالا این بحث بعدی هست، یعنی به هر حال باید ببینیم که واقعا قرارداد چی بوده و ما چی باید استفاده میکردیم. این شکلی نمیشه قضاوت کرد که چون اینا اومدن رفتن همه سمت خودسازی ما چطور مشکل شده. ما این وسط نقشمون به عنوان کسایی که در حال انتقال تکنولوژی میدیم چی بوده؟ و من فکر میکنم که موضوع خودروسازی واقعا فراتر از اینه. این یه آدرس غلط است که حالا بگید چون فرانسوی رفتن دیگه خودروسازی ما چطور مشکل شده. ما حداقل 55 ساله که وارد صنعت خودروسازی در دنیا شدیم دیگه و باید نگاه کنیم که چه اتفاقی افتاده که امروز صنعت خودروسازی ما نه رقابتیه، قیمتش بالاتر از قیمته و ما سالیانه یه رقمی در حد 25,000 تلفات جاده‌ای داریم. اگر 50% این تلفات جاده‌ای رو بذاریم به خاطر جاده‌ها و نمیدونم رانندگی بد و بی‌دقتی، 50% مابقیش برمیگرده به خودرو. یعنی ما داریم این همه مکافات می‌کشیم که سالی 12,000 ها آدم کشته بشن. من فکر کنم که یه مدار بیام بحث و راجع به خودروسازی به صورت واقعی ببینیم و ببینیم اشکال چی هسته. اگر تمایلی مراجع به
خواهش میکنم جناب آقای مهندس، اگر اجازه بدین ما برگردیم خدمت آقای شهریاری و بپرسیم از جناب آقای شهریاری. آقای شهریاری فکر میکنین آیا با توجه به اینکه صنعت ما الان زیر ساختا بر اساس صنعت فرانسه طراحی شده و تکنولوژی رو ما بر اساس تکنولوژی اونا داریم، یعنی با مهندسین آلمانی بلد نیستیم صحبت کنیم، به زبان آنها ارتباط برقرار کنیم، چون همه چیزمون خیلی زیرکانه با یک صنعت اخت پیدا کرده برخلاف اون چیزی که طراحی شده بود، آیا فکر میکنین ما در داخل کشور این پتانسیل رو داریم که مسیرمون رو به سمت دیگری هم ببریم در صنعت خودرو یا نه؟
عرض کنم به خدمتتون که اولا من خواهش میکنم که اجازه بدین ما تو بحث هم دیگه وارد بشیم تا بتونیم به نتیجه برسیم.
هر جا فکر میکنین اگر باید وارد بشیم وارد بشیم. مثلا
ببینید، من همونطور که عرض کردم تو بحث اولام، ما چون برنامه توسعه صنعتی در کل کشور نداریم، برنامه توسعه اقتصادی اصلا نداریم. اسمش اینه که داریم. ما 5 تا برنامه 5 سال قبل از انقلاب داشتیم، 6 تا بعد از انقلاب، ولی به نظر من نقش برنامه توش نبوده، بیشتر نقش بودجه بوده توش تا نقش برنامه، و اونم تخصیص دادن بودجه به شکل‌های مختلف بوده که حالا وارد بحثش نمیشه. برنامه یعنی اینکه با دوره هدفی باشه، قابل رصد باشه.